یه امن، همونطوری که تو توی طوری محتوا گفتی که یه منطقه امن داشته باشیم، برای بعضیا از نظر جغرافیایی یه منطقه امنه، اما وقتی یه منطقه امن خیلی بزرگ تو داشته باشی دیگه دنیاست برای تو، چقدر کاری بزرگ میتونی انجام بدی. مثلا منطقه امن من در جنوب ایرانه، در جنوب ایران باشه، ببین چی کارها میکنی تو. مثلا کسانی که میخوان پادکست بسازن، تو چند سال بعد یعنی قبلتر رفته بودی جنوب و بعد از مدت
من این جاهایی که این دفعه رفتم تو
اولین بار بودش، این جایی بودش که اولین بار مثلا اسمشو شنیده باشی؟
آره خیلی بود. آره
مثلا یه شهر بزرگش بود، روستاها رو که خیلی از ما نشنیدیم.
خب توی این مسیری که من داشتم میمدم، عسلویه واسه من جای عجیبی بود. خب
شب بودی یا روز بودی اونجا؟
کل بودم شهر. یک روز کامل اونجا بودم. عسلویه یه ویژگی داره، یه منطقه، یه گوشه ایش که اون مشعلها در فلرها داره میسوزه، که امیدوارم روزی اینها رو ما بتونیم شبیه کشور نروژ به برق تبدیل کنیم.
فلرها بنده
بله، شما میتونیم از این اختراق اینهایی که داره
این فلرها بچه همونی که خیلی هاتون میدونین، همون آتیش که در واقع دیدین که
دودکشا
میاد بیرون، ولی اون نفتای اضافه و گازهای اضافه که میسوزن،
بله اگه نسوزونن باعث انفجار و چیز اتفاقات بدن، ولی از این طرف هم میشه، واقعا کشورهایی هستن در دنیا که دارن اینو به برق تبدیل میکنن و ما میتونیم کار بکنیم. حالا اما یه بوی سوختن و بوی خیلی در واقع غلیظی از انگار که داره مثلا یک مایع نفتی میسوزه، همچی چیزی هوا رو گرفته، هوا آلوده است، همه اینا رو قبول دارم که وجود داره، من اینگم اونا رو میبینم، ولی در ضمن اینکه اینو دیدم چیز دیگه ای رو دیدم.
جان.
یک دوستی داشتم اهل جنوب ایران بود، اهل بوشهر بود این دوست خوب من، و به من گفت که احمد اینجا میای فکر نکن داری میای اصفهان دنبال پل 33 پل بگردی و میدون نقش جهان و اینا. خب اینجا باید با مردمش کیف کنی و حرف بزن. گفتم که من نفهمیدم چیزی که داره میگه، واقعا نفهمیدم. رفتم اونجا و دیدم چقدر میشه همصحبتی شگفت انگیز باشه، همه دوستت دارن، اصلا نمیپرسن تو کی هستی، مثلا چه جایگاهی داری، مثلا فقیری غنی چی هستی، اصلا برایش کسی مطرح نیست، ولی همه دوست دارن باهات حرف بزنن، همه دوست دارن بهت خوش بگذره، همه تو رو جزی از انگار که باهات سالهاست دوستن، بهت اعتماد دارن و تو بهشون اعتماد میکنی.
آره این دوست مشترک من علی که رفته بود جزیره کیش،
بله بله.
چند ماه پیش یادته؟
آره
رفته بود کنار ساحل، ویدیوش هم منتشر کردش.
بله بله بله.
بگو بقیه‌شو. یه تعدادی جوان
نشسته بودن و علی میترسید، میگفت نکنه مثلا ساعت حوالی نیمه شب بود دیگه، یعنی فکر میکنم صفر بامداد
بله.
و در واقع وارد نیمه شب شده بودن و اونجا ترسیده بود که نکنه بره مزاحم اونا باشه، نکنه اونا ناراحت بشن و نکنه اتفاق ناگواری مثلا بله. پیش بیاد.
بعد دعوتش
کرد، بعد اونا گفتن که همینجوری دایی بیا
آره.
بهش گفتن بیا و رفته بود اونجا و گفتن اسم چیه، گفته علی، بعد اینا مثلا گفتن علی یا مثلا فلان، براش با علی شعر خوندن
آره.
و خب اینقدر با عشق که یه لحظه برای اون فرد خاطره بشه و هیچ وقت تو زندگیش ردش نه.
ماهایی که خیلی مثلا تو شهرهای بزرگ مثل تهران دور شدیم، مثلا خیلی وقتها همسایه‌های خودمون رو نمی‌شناسیم.
آره الان که اینو گفتم خیلی دوست دارم یه چیزی رو به شما بگم علیرضا جان. حقیقتا فکر میکنم مردم جنوبم دوست دارن که اینها گفته بشه. به هر حال دو تا جنبه داره توجه کردن به جنوب ایران که واقعا از صمیم قلب میخوام همه این دو تا جمله منو بهش برادرانه دوستانه توجه بکنن. یکی این که ماهایی که به عنوان گردشگر میریم اونجا بر نداریم چیزی رو بکنیم و برداریم و نمیدونم، میدونم قشنگه، میدونم اون خاک ها قشنگه، میدونم اون مرجان ها قشنگه، میدونم سنگ قشنگه، میدونم همه اینا قشنگ، ولی بذاریم همونجا قشنگ بمونه و نیاریم. ولی با یک سری افراد دیگه هم من صحبت دارم، مسئولین گرامی کشور، که ازشون میخوام خواهش بکنم وقتی که ما میرسیم به اهواز، وقتی که میرسیم به آبادان، وقتی میرسیم به تمام این شهرهایی که مثل عسلویه یا جاهای دیگه که منابع مهم گازی و نفتی کشور هستن، میبینیم که داره همه چیز داره روند کارشو انجام میده. به هر حال درآمدهای اصلی کشور از همین استانها داره تامین میشه و شهرهایی که عرض کردم.
یه سری بزنیم ادبیات جهان، خیلی کوتاه یه کتابی معرفی کنم و برمیگردیم صحبت‌های پایانی احمد فیاض رو با هم دیگه گوش میکنیم. این کتابی که دارم میخوام براتون معرفی کنم، احمد گفتش که تو قبلا اینو معرفی کردی اما واقعا یادم نیستش، چون که تازه دارم میبینم توی قفسه کافه رادیو کلبه عموتام هستش، نوشته هریت بیچرستو. از اون کتاباییه که وقتی اسمش میاد آدم ناخواسته لحظه ساکت میشه، چون هم قصه داره، هم انسانیت داره، هم امید داره. یک کتاب جهانی قدیمی ولی هنوز زنده، کلبه عموتام، که اگه بخوام خیلی خودمونی کتاب رو برای شما خیلی سریع چون فرصت هم ندارم تعریف کنم، مثل نشستن کنار یه آدم که ممکن خودش زخم داشته باشه ولی برده یه جوری برات قصه تعریف کنه که تهش حالت خوب بشه، نه به خاطر اینکه دنیا قشنگه، به خاطر اینکه آدما هنوز میتونن قشنگ باشن و قشنگی رو به تو بدن. حالا قصه از کجا شروع میشه؟ از یک کلبه کوچیک، خونه یه مرد سیاه‌پوست به اسم عموتام، مردی آروم، مهربون، صبور، اونجور آدمی که وقتی وارد یه جمع میشه بدون اینکه حرف زنه یه حس امنیت به تو منتقل میکنه. اما زندگی عموتام ساده نیست. اون دوران دوران بردهداریه و تام باید بین خرید و فروش آدم‌ها زندگی کنه و این خیلی تلخه. یه روز اونو میفروشن به یه ارباب جدید، یه روز میبرنش یه جای دیگه، یه روز باید با جدایی‌ها کنار بیاد. اما نکتش اینه هیچ کدوم از اینها روحشو نمیشکونه. عموتام همیشه عموتامه، همیشه روی پای خودش میسته. ببین خیلی ها توی سختی ها پرت میشن، خورد میشن، عصبی میشن، ولی عموتام یه اخلاقی داره که خاصش میکنه. اون تو دل درد و تاریکی هم خوب بودن رو انتخاب میکنه، نه از روی سادگی، نه از روی ترس، نه از روی ضعف، از روی یه ایمان خیلی عمیق به انسان بودن. تو کتاب میبینی که تام حتی با آدم بدا هم خیلی مهربونه، نه که ظلم رو قبول کنه، نه هرگز اینطوری نیستش، ولی اونقدر انسانیت داره که آدم های سنگ دل هم از نگاهش، از نگاه عموتام خجالت میکشن. کتاب پر از لحظه هایی که آدم نفسش رو نگه میداره ولی پر از امید هم هست، مثلا رابطه تام با بچه ها، با خانواده هایی که توی مسیرش میبینه، با آدم هایی که با یه لبخند، با یه حرف، با یه نگاه انگار یه تیکه نور میکارن تو دل تاریکی. کتاب نشون میده که آدم ها همیشه یا بد یا خوب نیستن، بعضی ها اسیر شرایطن، بعضی ها به خاطر تام عوض میشن، بعضی ها دیر، بعضی ها زود، اما این وسط یه پیام ثابت وجود داره، مهربونی میتونه قوی تر از ظلم باشه. خیلی آدم ها تو عموتام خودشون رو میبینن. یه معرفی خیلی کوتاهی داشتیم از عموتام، و اینکه صحبت‌های پایانی رو بشنویم برای امروز. البته
بله، من برای امروز یه چیزی میخوام بگم که امیدوارم البته اینم همه دوستان خوبم، همه جوونا که دارن در واقع رادیو جوان رو گوش میکنن با قلبشون گوش بکنن، اونم اینه که اخیراً در واقع از سمت سازمان بهزیستی کشور عرضم به حضور شما که من مطلع شدم که 1% آمار بسیار بالایی ما سالمند آزاری داریم. حالا سالمند آزاری نه اینکه یکی بری اذیت کنی، خب یعنی اینکه مثلا کسی پدر و مادرش خونه هستن، پیرن، حالا یا پدرش تنها یا مادرش تنها خونه هستن و این نمیره پیششون که فقط نیازهای اونا رو داره. یعنی اونا ناتوان هستن برای اینکه بتونن در واقع نیازهای عادی خودشون رو برآورده بکنن و هیچ کس بهشون کمکی نمیکنه. یا از لحاظ روحی روانی که بیش از 90%شون میگن که این مباحث روحی روانیه و اینم که در واقع مردها، یعنی پیر مردها در واقع سالمندان بیشتر مورد سال بله این مورد قرار میگیرن. روز مادر میشه، روز پدر میشه، اون تبریک و نمیدونم این استوری و عکس و فیلم و اینا رو به نظر من فایده ای نداره. اگه واقعا به نظرم باید بگم اگه واقعا انسانیم دیگه، اینو میتونم بگم اگر انسان هستیم و پدر مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ یه عزیزی هست رو بر ما بله. باید بهش توجه بکنیم و خواهش میکنم که توی این شلوغ پلوغی روزگار بله. توی این حواس پرتی هایی که میدونم هست گرفتاریم، ولی لطفاً 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 هوای سالمندان رو داشته باشیم. یه روزی خودتونم
آخ چقدر سخته احمد، هر جا که میروی دل من با تو قدم میزند. میز عاشقانه یه کافه رادیو با تو خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار،
تا هفته آینده. کنار تو زمان یک جوری کند می شود، انگار می خواهد تمام لحظه ها را برای ما نگه دارد. من با تو نه شاعر می شوم نه فیلسوف، من فقط آدمی می شوم که دلش می خواهد تمام راه های جهان را به سمت تو برود. تو را که دارم، باقی جهان خبر خوشی است که دیر یا زود به دستم می رسد. و عشق همون لحظه ایست که میفهمم میتوانم تمام روز را بی آنکه خسته شوم نام تو را در دلم تکرار کنم. مراقبت.
از نزدیک. از نزدیک. از نزدیک نگاهی نزدیکتر به بازتاب رویدادهای ایران در مطبوعات جهان.
به نام خداوند بزرگ. سلام به شما علاقه‌مندان برنامه‌های سیاسی. برنامه از نزدیک رو میشنوید از گروه سیاسی رادیو جوان. من بتول نجفی هستم
و من حسین قاسمی هستم. از شما دعوت میکنم تا پایان همراه ما باشید. در این برنامه مروری خواهیم داشت بر مهمترین تیترها، مقالات و گزارش‌های خبری در مطبوعات جهان و به سراغ بازتاب تحولات ایران در مطبوعات خارجی خواهیم رفت.
در نخستین بخش برنامه به سراغ عناوین برگزیده نشریات جهان میریم.
جان کری در گفتگو با روزنامه ایندیپندنت: دولت ترامپ فاسدترین دولتی است که دیدم.
واکنش سازمان ملل به ممنوعیت مهاجرتی ترامپ.
سخنگوی وزارت خارجه روسیه: همکاری نظامی ایران و روسیه توافقی راهبردی است.
بیانیه وزارت خارجه پاکستان: سفر علی لاریجانی شتاب تازه‌ای در روابط اسلام آباد.
انتقاد سازمان‌های ضد جنگ از آزار پلیس انگلیس علیه هوادار فلسطین در لندن.
همکاری‌های تجاری و اقتصادی استان‌های هرات و خراسان رضوی.
انتقاد عراقچی از عملکرد سه کشور اروپایی در دیدار با وزیر خارجه فرانسه.
واکنش روسیه به انتشار فایل مکالمه محرمانه با آمریکا.
و خبر آخر، وزیر خارجه مصر: اسرائیل باید از جنوب لبنان خارج شود.
ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در پاسخ به سؤال خبرنگاران در خصوص کمک نظامی احتمالی روسیه به ایران تصریح کرد: همکاری با ایران بر پایه توافقنامه مشارکت راهبردی جامع میان تهران و مسکو انجام می شود. معاهده مشارکت راهبردی جامع ایران و روسیه که مسکو اعلام کرد از 10 مهر ماه به طور رسمی وارد فاز اجرایی شده است، 17 ژانویه 2025 طی سفر آقای مسعود پزشکیان به روسیه به امضای رؤسای جمهور دو کشور رسید.
وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه‌ای با اشاره به سفر دو روزه علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، اعلام کرد این سفر فصل تازه‌ای در مناسبات تهران و اسلام آباد گشود و شتاب جدیدی به همکاری‌های دو جانبه بخشید.
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، که به دعوت ژان نوئل بارو، همتای فرانسوی خود، به پاریس سفر کرده بود، در محل وزارت امور خارجه این کشور با وی دیدار و گفتگو کرد. عراقچی در این دیدار با انتقاد از عملکرد سه کشور اروپایی در شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، خواستار اتخاذ رویکردی مسئولانه، مستقل و مبتنی بر حقوق بین الملل در خصوص پرونده هسته‌ای ایران شد.
تحولات غرب آسیا در مطبوعات خارجی.
سازمان‌های ضد جنگ و هواداران فلسطین اعلام کردند اجازه نداده است در مسیر توافق شده و اعلامی تظاهرات برگزار شود. خانم لینزی جرمن، مدیر کارزار توقف جنگ در انگلیس، در بیانیه‌ای نوشت: ما باید تا زمان آزادی فلسطین و تشکیل کشور مستقل فلسطینی برای تظاهرات به خیابان‌ها بیاییم.
بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، پس از دیدار با نبی بری، رئیس پارلمان لبنان، در منطقه عین‌التینه بیروت اعلام کرد بر ضرورت خروج رژیم اسرائیل از جنوب لبنان و اجرای کامل قطعنامه 17-1 تأکید می کنیم.
دفتر مطبوعاتی استانداری هرات اعلام کرد راه‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان استان‌های هرات و خراسان رضوی در دیدار استانداران این دو استان بررسی شد. غلام حسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، نیز در دیدار با استاندار هرات گفت تبدیل مرز اسلام قلعه به الگوی منطقه‌ای برای مبادلات اقتصادی ضروری است. بخش گزارش هفته به بررسی این موضوع اختصاص یافته است.
تجارت کشورمان با افغانستان یکی از بهترین تجارت‌های پرسود با آینده روشن است.
بارم چایی از بندر عباس اسکله شیدروجایی بار زدم، کشور افغانستان میبرم.
با سال ماشین از بندر عباس بار زدم میبرم افغانستان.
بار کانتین یا پارچی هستم، بار بر مرز میلک.
فراز و فرود این مسیر زیاد بوده است، اما فعلا در مسیر مثبتی هستیم. سرپرست وزارت تجارت افغانستان گفته
واردات و صادرات ما از طرف ایران تقریبا 1,300,000,000 دلار افزایش داشتیم و از طرف افغانستان صادراتی که ما داشتیم هم 100% اضافه شد.
استاندار خراسان با مقام مسئول هرات افغانستان دیدار کرده است. چند وقت قبل هم وزیر امور خارجه کشورمون آقای عراقچی به افغانستان رفته بود.
هر دو طرف تأکید داشتیم و داریم که زمینه همکاری های اقتصادی بین ایران و افغانستان الان بیش از هر زمان در گذشته است. در طول چند سال گذشته میزان تجارت بین ایران و افغانستان چند برابر شده و علت اصلیش به اعتقاد من امنیتی هست که الان وجود داره در هم در مرزها و هم در افغانستان.
می‌دانید که افغانستان از طریق بندر چابهار ایران هم بسیار از محصولات خود را وارد کشورش می‌کند. آنها دسترسی به دریای آزاد ندارند. مسئول بندر چابهار ایران گفته
واقعا علاقمند شدند که طرف افغانی که تراز تجاری رو هم تو حوزه وارداتی که به کشورشون نیاز دادن با توجه این که محصول هستن توی خشکی از طریق بنادر ایران انجام بدن و از طریق مسیرها و کوریدورهای که از جنوب ایران یا جنوب شرقی ایران به سمت مرزهای ما خط میشه.
احتمالا نام مرز دو قارون را شنیده باشید که اصلی ترین جای جابجایی کالا بین ایران و افغانستان است. حالا یک مرز خوب فعال دیگر هم ایجاد شده، مرز میلک در ناحیه بین سیستان و بلوچستان ایران و افغانستان.
ما تلاش همکاران ما در 4 ماه امسال در ترانزیت ورودی 95% رشد داشتیم. دوستان پیشنهاد میکنن این مرز به صرفه‌تره، چون از نظر مسافتی که داره با کشور افغانستان این مرز راحت‌تر کالا انتقال میشه.
هر کاری باید بکنیم که از زیر ساختای حمل و نقل تا آرامش و آسایش رانندگان و تجاری که در دو مسیر حرکت میکنند همه چیز برای یک تجارت پرسود برای دو ملت فراهم شود.
بررسی تحولات بین المللی در مطبوعات خارجی.
سازمان ملل در واکنش به تصمیم تازه دونالد ترامپ برای توقف مهاجرت از کشورهای موسوم به جهان سوم از واشنگتن خواست همچنان به پناهجویان اجازه ورود و دسترسی به روندهای قانونی پناهندگی را بدهد. این واکنش پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ در پی تیراندازی در مقابل کاخ سفید که به گفته مقام‌های آمریکا توسط یک تبعه افغان انجام شده اعلام کرد مهاجرت از کشورهای جهان سوم را متوقف خواهد کرد.
روسیه اعلام کرد افشای فایل صوتی مکالمه محرمانه میان مشاوران ارشد دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین اقدامی آمدانه برای آسیب زدن به روند مذاکرات صلح اوکراین است و آن را مصداق جنگ ترکیبی خواند. مقام‌های روسیه افشای این مکالمه که توسط بلومبرگ منتشر شده تلاشی برای اخلال در رایزنی‌های مسکو و واشنگتن درباره طرح صلح اوکراین خواندند.
وزیر خارجه پیشین آمریکا اقدامات دولت ترامپ را عجیب‌ترین انحراف از استانداردهای حکمرانی در آمریکا توصیف کرد. جان کری در گفتگو با روزنامه ایندیپندنت با انتقاد شدید از دولت ترامپ از کاهش استانداردها در سیاست و آنچه او سطح بالای فساد در میان مقامات دولت جمهوری خواه ترامپ نامید، دولت ترامپ را ناکارآمد خواند. در گزارش هفته این موضوع را با هم مرور خواهیم کرد.
گزارش میدانی.
آنچه روشن است محبوبیت ترامپ هر روز در امریکا کاهش پیدا می‌کند. طبق نظرسنجی مؤسسه گالوپ میزان محبوبیت ترامپ به 36% کاهش پیدا کرده. پایین‌ترین میزان در دوره دوم ریاست جمهوری است.
آقای رئیس جمهور، چرا باید برای انتشار پرونده اپستین منتظر کنگره ماند؟ چرا همین الان این کار انجام نمیشه؟
تو یک خبرنگار خیلی بد و یک آدم افتضاحی هستی به خاطر این طرز سوال پرسیدنت.
در داخل امریکا شاید مهمترین آنها مسئله فسادی باشد که ترامپ یکی از ثروتمندان فاسد امریکا ارتباط پیدا می‌کند. دموکرات‌ها این پرونده جنجالی را مطرح کردند و حالا اجازه جدیدی هم برای بررسی ایمیل‌ها گرفته شده است.
من با شماری از مقامات کاخ سفید صحبت کردم. گفتم که وزارت دادگستری اسناد جدیدی رو منتشر خواهد کرد، اما اینکه دقیقاً چه چیزی و چه زمانی قرار منتشر بشه سوالیه که هنوز جوابش معلوم نیست. به ویژه اینکه دیدم رئیس جمهور ترامپ به خبرنگاری که در این باره سوال کرد چطور با عصبانیت زیاد حمله کرد و عکس العمل نشون داد.
از سوی بسیار معتقدن او در اجرای سیاست‌های اقتصادی‌اش هم چندان موفق بوده و جنگ تعرفه هنوز در داخل امریکا باعث افزایش قیمت هاست. از آن سو جان کری وزیر خارجه پیشین امریکا دولت ترامپ را فاسدترین تجربه حکمرانی در دوره حرفه‌ای خود دانسته و نارضایتی درون جامعه امریکا هر روز بیشتر می شود. دانیل کوایک استاد دانشگاه
در امریکا میگوید
واقعا دیدگاه عمومی سقوط کرده و هیچ اعتمادی به اون نداره. اون یک قولی میده اما با این قول در انتخابات پیروز شد، اما در واقع هیچ به جنگی هیچ جنگی رو پایان نداده، با مشکلات داخلی روبرو هستن، مردم زیرساخت‌های کشور رو ویران شده میبینن، بیمه ندارن و در واقع محبوبیت ایشون کاهش پیدا کرده.
هنوز هم ترامپ امیدوار است با این شعار که مرد صلح هست محبوبیتش را در داخل و خارج امریکا بیشتر کند، ولی فعلا او بیشتر بوی باروت میدهد تا شبیه کبوتر صلح باشد.
کاریکاتور با شهر،
کاریکاتور بدون شهر،
کاریکاتوری که در فضای رسانه‌ای منتشر شده بود با واکنش‌های بسیاری همراه شد. و دیدر، کاریکاتوریست کانادایی، در توییت اعلام کرد که شرکت انتشاراتی وی را از کار برکنار کرده است. در طرح انتقادی این کاریکاتوریست کانادایی، ترامپ در حالی که در کنار خودروی مخصوص بازی گلف خود ایستاده از مهاجران جانباخته می‌پرسد: اشکالی ندارد من جلو بزنم؟
کاریکاتور روزنامه اردنی حریر طرح صلح ترامپ صرفاً برای تطهیر نتانیاهو و مشروعیت بخشیدن به جنایات و اقدامات غیرقانونی دولت اوست. این کاریکاتوریست ترامپ را در حال تطهیر جرائم خونین نتانیاهو ترسیم کرده است.
تیراندازی جلوی کاخ سفید این هفته جلد نشریه تایم که مملو از مناطق وقوع تیراندازی‌های مرگبار یک سال اخیر در آمریکاست در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شده و بسیاری از کاربران در زیر آن نوشتند آمریکا دیگر جای امنی نیست.
بسیاری از نشریات آمریکایی با انتشار تصویر رو در روی ترامپ با یک خبرنگار زن آمریکایی نوشتند دونالد ترامپ هر جا که صحبت و یا سؤال خبرنگار به مزاقش خوش نیاید، مقابل هزاران دوربین به او توهین می کند. اخیراً یک خبرنگار زن از ترامپ پرسید چرا جو بایدن را بابت حادثه تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید مورد سرزنش قرار می دهد و ترامپ در پاسخ گفت تو آدم احمقی هستی که این سؤال را می پرسی.
برنامه از نزدیک این هفته هم به پایان رسید. بسیار خوب، شنوندگان گرامی رادیو جوان، شماره ناماشنای 162 روابط عمومی سازمان و شماره پیامک رادیو جوان هم 3881 در اختیار شماست و میتونید با نظرات و پیشنهادات خودتون ما رو یاری بفرمایید.
تا هفته آینده و نگاهی نزدیکتر به مطبوعات جهان، خداوند مهربان یار و نگهدار همه شما باشه.
قدم به قدم تا سلامتی، پله پله تا خانواده ای سالم، در ساختمانی برای شما ساختمان پزشکان.
خدایا امروز ساختمان پزشکان رو هم با امید و توکل فقط به خود خودت شروع می‌کنی. رفقای جوان من سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ امیدوارم هر کجا که هستید روح و روان و جسمتون در آسایش آرامش کامل باشه. من محمد طالبی ام، با افتخار امروز میزبان شما ام در رادیو جوان و ساختمان پزشکان. جون میمونم براتون بگه که امروز میخواییم راجع به پوست صحبت کنیم. دیگه دغدغه یکی در میونمون حداقل هست که پوست خوبی داشته باشیم. چیکار کنیم پوست خوب بشه، جای جوشه بره، جای لکه بره، همچین بتونیم یه پوست با طراوتی داشته باشیم. مشابه میگه مخصوصا خانم‌ها، میگم نه دیگه الان خانم آقا نداره، واقعا تو نسل جدید اینجوری که همه یکسان یک اندازه برای دیگه پوستشون اهمیت قائلن دیگه. آره ولی میگه راست میگه، چرا پوستشون اینقدر بهتر از ما آقایون؟ ما با آب صورتمون رو میشوریم اینجوری میشه. حالا کلی میخوایم راجع به شرف بزنیم دیگه. امروز هر سوالی که راجع به پوست دارید میتونید ازمون بپرسید.